الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خب، بحث ما در أدلّة قاعده نفی ظلم بود. تا اینجا دو دلیل ذکر شد، یکی آیات و دیگری روایات. در دلیل اول و دلیل دوم هر کدام به هفت دسته و طائفه از آیات و روایات اشاره گردید. هرچند عرض کردیم توائف آیات و روایات محصور در این موارد نیست، ما می توانیم چه بسا توائف و آیات توائف از آیات و روایات بیشتری را هم ذکر بکنیم. اما نکته مهمی که حالا باز یادآوری میکنم قبل از پرداختن به دلایل دیگر، این که ما هنوز دامنه این دلالت ها و ادله رو دربارش بحث نکردیم. اجمالاً اونچه از این آیات و روایات استفاده می شود نفی ظلم و اثبات عدالت برای خداوند در همه عرصه ها، اعم از تکوین و تشریع، این مسلمه. این که حالا آیا ما در مقام کشف و استنباط احکام هم می توانیم از این امر بهره بگیریم یا نه؟ و اگر می توانیم بهره بگیریم چگونه این ممکنه؟ این بحث مهمی است که حالا انشاءالله در ادامه به اون خواهیم پرداخت. در مورد دلیل‌های بعدی که حدود سه دلیلم هست، این رو هم انشاءالله با همین با ملاحظه همین جهت که اشاره کردیم الان فعلا ذکر میکنیم تا بعد برسیم به اون بخشش. خب، دلیل سومی که برای قاعده ذکر شده اجماع. اجماع به معنای مصطلح این که خداوند تبارک و تعالی عادل، ظلم نمی کنه، نقص و ضعف و ترس و نیاز در او راه نداره و امر به قسط و احسان و عدالت کرده و مضمون همون طوائف هفتگانه از آیات و روایات، این تقریبا امریست مورد یا تحقیقا امریست مورد اجماع. یعنی ما می توانیم بگیم اتفاق نظر وجود دارد بین الامامیه بل بین المسلمین، علی رغم اختلافی که در بعضی از امور وجود داره و ما قبلا هم به اون اشاره کردیم. اما اصل این از مسلمات شاید هیچ فرقه ای در میان مسلمین وجود نداشته باشد که خدا مثلا نکرده نفی عدالت خداوند یا او را ظالم بدانند یا ناقص بدانند. هیچ فرقه ای در میان مسلمین پیدا نمیشه که چنین عقیده ای داشته باشه. بله، تفسیرها از نفی ظلم و عدالت خداوند متفاوته. همون نزاعی که بین اشاعره و معتزله وجود دارد که بر اساس اون اختلاف و نزاع، خب یکی میگوید حسن قبح ذاتی وجود داره، دیگری اون رو منکره. اشاعره میگن حسن آن چیزی است که خدا آن را انجام دهد، خدا آن را حسن قرار بدهد، و قبیح آن چیزی است که خدا آن را قبیح قرار بدهد و ترک کند. معتزله و امامیه خب معتقدند که ما حسن و قبح ذاتی داریم و خداوند متعال هیچ محدودیتی در این جهت، خداوند متعال از این جهت مسلما برخلاف اون حسن و قبح ذاتیه موجود در امور عمل نمی کنه. حالا جدا از این اختلاف، اصل مسئله مورد اتفاقه. عباراتی که از بزرگان هم در کتابهای مختلف وارد شده همین رو می رسونه، چه عالمان شیعه و چه عالمان سنی بر این عقیده هستند. یعنی شما حتی کسانی که قائل به جبرند یا معتقدند که خداوند تکلیف به مالایتاق میکنه، یا مثلا برخی عقاید دیگر که لازمه قهری اون عقاید نفی عدالت خداوند یا انکار عدالت یا حتی پذیرش ظلم، اما به زعم خود اونها این چنین نیست. یعنی هیچ کس به صراحت خداوند را ظالم یا غیر عادل نمی دارد. اساس این مسئله هیچ اختلافی درش نیست. همه فرقه های مسلمین این عقیده رو دارن. لکن مطلبی که وجود داره، حالا این اتفاق آیا میتواند به عنوان اجماع مصطلح مورد پذیرش قرار بگیره و دلیل باشه در اینجا؟ اجماع مصطلح یعنی اون اتفاقی که کاشف از رأی معصومه، یعنی اتفاق من دون استناد الى دلیل، اجتماع و اتفاق بدون استناد به مدرک. خب اگر ما گفتیم اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه ارزش و اعتبار نداره، خب اینجا ممکنه با مشکل مواجه بشیم، از این جهت که چیز شما همش میافتاد. اینجا ممکنه با مشکل مواجه بشیم از این جهت که خب مستندات مجمعین کاملا معلومه، آیات، روایات، عقل حتی. بله، اگر کسی بگه آقا اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه یا به تعبیر دقیق تر مدرکی بودن یا احتمال استناد مجمعین به مدارک مشخص لطمه‌ای به اعتبار اجماع نمیزنه و اجماع کماکان حجته، خب این قابل قبول، یعنی واقعا چنین اجماعی وجود داره و بحثی نداره. اما اگر کسی در این اشکال بکنه و احتمال مدرکیت یا مدرکی بودن یک اجماعی را مانع حجیت اون بداند، طبیعتا این نمیتونه به عنوان دلیل مورد قبول واقع بشه. البته یک امر دیگری هم هست که خب اون در واقع باز یه دلیل مستقلی است که حالا اونو اشاره خواهیم کرد، و اون این که بالاخره این یه امر وجدانی و ارتکازی است، فطری است. خب این خودش دلیل مستقلیه، یه کاری به اجماع نداره. ده حالا عرض میکنم عقلی بودنش یه چیز دیگه است. به هر حال دلیل سوم هم بر این امر وجود داره. ببینید عقل ما، یه ببخشید اتفاق مسلمین بر اینه که خدا عادل مطلقه. عادل مطلقه یعنی هم در خلق و هم در تشریع. نمیشه خدای نکرده مثلا در تشریعش بخواد به غیر عدالت حکم بر بندگانش قرار بده. بله، یک اموری را ممکنه ما نفهمیم، عدالتش رو درک نکنیم، ولی قطعا عادلانه است. این حالا یک امریسی کاملا واضح و روشن. این راجع به دلیل اجماع. دلیل چهارم دلیل عقل. خب عقل به طرق مختلف میتواند عدالت خداوند و ظالم نبودن خداوند را درک بکنه. این هم شامل خلقت و عالم تکوین و هم عالم تشریع می شود. تقریرهای مختلفی از دلیل عقل می توانیم ذکر بکنیم. یه تقریر از حضور شما مبتنی بر حسن و قبح ذاتی اشیاء، یعنی خداوند تبارک و تعالی به طور کلی نسبت به اموری که ذاتاً قوی هست و اموری که ذاتاً حسن است نمیتواند برخلاف اینها عمل بکنه. خب مهمترین مصداق حسن عدل و مهمترین مصداق قبیح ظلم. حتما خداوند تبارک و تعالی برخلاف حسن و برخلاف حسن اشیا و قبح اشیا عمل نمی کنه. وقتی یه چیزی حسن ذاتی دارد که بارزترینش عدل یا اصلا عدل فقط و قبح اشیا که بارزترینش ظلمه، خداوند برخلاف این هیچگاه نه در تکوین و نه در تشریع رفتار نکرده و نخواهد کرد، چون قبح از ذات الهی و فعل الهی منتفی است. خداوند نمیتونه کار زشت انجام بده، کار قبیح انجام بده. هر گونه زشتی و قبح از خداوند دوره. پس یک تقریر از دلیل عقل مبتنی بر حسن و قبح ذاتی است. وقتی چیزی ذاتن قبیح و زشت باشه، این از خداوند نمیتواند سر بزنه. یه چیزی ذاتن حسن باشه، این حتما باید از خدا صادر بشه. این یک تقریر. حالا این اون وقت ببینید، شما هم این دنیا را، عالم ماده را در بر میگیره، هم عالم معنا را و آخرت را، هم تکوین را و هم تشریع را. هر گونه ظلمی در هر جزئی از اجزای این عالم و در هر فعلی از افعال خداوند، این قبیحه و از خداوند تبارک و تعالی هیچگاه سر نمیزن. این بر مبنای حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور. باز تقریر دیگری که اینجا میتوانیم ذکر بکنیم، بله، هم حکمت منشأش میتونه باشه. حکمت اقتضا میکنه کار و فعل خداوند تبارک و تعالی درش قبح و زشتی نباشه. تنزیه خدا، برهان تنزیه. خدا منزه است از زشتی ها و عیوب و نقص ها. دقت فرمودید؟ پس نمیتونه کار قبیح انجام بده. خدا اصلا صفات، ببینید من حالا با یک در یک به اصطلاح جنبندی کلی عرض بکنم، صفات جمال و جلال الهی همه میتواند بر عدالت و عدم ظلم خداوند دلالت بکنه. یعنی بالاخره اگر خداوند بخواد به ظلم رفتار بکنه، این معناش معلومه چیه. صفات جمال و جلال الهی اینها همه به یه معنا دلالت بر عدل الهی دارن. اصلا حالا ما اگر بخوایم ادله عدل الهی رو ذکر بکنیم، که خب خیلی زمان میبره، این اصل بحثش هم جاش در علم کلامه و حالا شبهات اشکالاتی هم که وجود داره اینجا جاش نیست ما واردش بشیم. فقط میخوایم بگیم اجمالاً از دید عقل به چند طریق و با چند تقریر میتوان عدالت مطلقه خداوندی را اثبات کرد. در جهت سلبی هم عدم ظلم از ناحیه خداوند را با همون وسعتی که شامل همه افعال الهی در عالم تکوین و تشریع بشه، شامل همه اونها هم بشه. یا مثلا یه تقریر دیگر، ببینید تا حالا یکی دو تا تقریر گفتیم دیگه، یه تقریر دیگر اینه که ما مثلا از راه خلف، برهان خلف این مطلب را ثابت کنیم که اگر فعل قبیح یا اخلال به حسن از خداوند روا باشد، پس دیگه ما نمیتوانیم به وعده و وحید و ایده های خداوند اعتماد بکنیم، چون کذب به عنوان یک قبیح جائز خواهد شد، ممکن خواهد شد. نبوت ها هم مشکل پیدا می کند، چون ممکن است معجزه به دست یک انسان دروغگو صورت بگیرد و این سر از شک که در نبوت ها و صدق انبیا به دنبال داره. پس نه تنها وعده و وعیدهای خداوند زیر سوال میره و امکان کذب در مورد او تصور میشود، بلکه در صدق انبیا هم تردید پیش میاد. خب نتیجه این است که چون این لوازم باطله، یعنی ما نمیتونیم به وعده و وعید خدا اعتماد نداشته باشیم، نمیتونیم بپذیریم که معجزه علی ید الکاذب واقع میشه، ما نمیتونیم شک که در صدق انبیا داشته باشیم، پس نتیجه میگیریم که فعل قبیح یا اخلال به فعل حسن از ناحیه خداوند ممتنع. بارسترین مصداق قبیح ظلم و بالاترین مصداق اصلا واجب عبارت از عدل و عدالت، و اینا همه ثابت میشه. خب اینم مثلا از حضور شما یک تقریر. عرض کردم تقریرهای متفاوتی از دلیل عقل میشه کرد، یکی از همین راه برهان خلف، یکی از راه حسن قبح ذاتی اشیا، یکی از راه تنزیه خداوند از نقص و زشتی، از راه حالا صفات جمال و جلال الهی، همه صفات یا حالا اغلب صفات الهی را می توانیم به عنوان دلیل بر عدل خداوند تبارک و تعالی و عدم ظلم از ناحیه او بدانیم. دیگه حالا اینم من به همین مقدار اکتفا می کنم. باز خب همون سوال که هنوز وجود داره که حالا این مفادش دامنه و قلمرو این تا کجاست؟ خب بله، اگه سوال باز من هی تکرار میکنم که معلوم بشه، بله برفرض ما پذیرفتیم خداوند امکان نداره در عالم تکوین و تشریع ظلم بکنه، اما آیا ما در مقام کشف اون احکام میتونیم این عنصر رو به عنوان یک ابزار، به عنوان یک امری که به ما در استنباط احکام و کشف احکام کمک بکنه استفاده بکنیم؟ اینه، این بیشتر، این که یه وقتی من از قبل عرض کردم محل بحث بیشتر اینجاست و الا دامنه عدل الهی مسلم دنیا و آخرت و تکوین و تشریع و همه را در بر میگیره. نزاع عمدتاً در این بخشی که ما در مقام استکشاف و استظهار و استنباط احکام شرعی این مسئله رو میتوانیم یا باید در نظر بگیریم یا نه اصلا نمیتوانیم از اون استفاده بکنیم. خب دلیل چهارم این است که این یک امر فطری و جبلی است. دلیل پنجم، بله. ببینید بین دلیل عقل و این دلیل تفاوته. در دلیل عقلی خب ما با برهان، با صغرا و کبرا استدلال میکنیم، این صغرا قرار میدیم، یه کبرا قرار میدیم، نتیجه میگیریم. اینجا در واقع به فطرت خودمون رجوع میکنیم، همون فطرت الهی انسان که یه فطرت توحیدی است و وجود یک واجب، یک موجود مدبر رب واحد را در این عالم میپذیره. یعنی این فطرت، فطرت الله التی فطر الناس علیها، هم به لحاظ معرفتی و شناختی و هم به لحاظ گرایش و کشش به سوی خدای عادل، به اصطلاح میل داره، گرایش او به سمت خدای عادل و غیر ظالمه، شناخت و معرفت او هم اون معرفت فطری الهی به سوی خداوند عادل غیر ظالمه. یعنی همون چیزی که به عنوان فطرت ازش یاد میشه و اگر از کسی سوال بشه آیا عرض به حضور شما در مواقع ترس و وحشت و گرفتاری و استیصال و درماندگی به چه موجودی روی میآوری، موجود عالم یا ببخشید عادل یا ظالم، همون فطرت، همون کشش درونی و شناخت درونی او را به سمت خدای عادل و غیر ظالم راهنمایی میکنه. پس دلیل پنجم میشه فطرت. اینو ممکنه حالا ازش تعبیر به وجدان هم بشه ها، اگرچه فطرت با وجدان تفاوت داره. دقت فرمودی؟ اما این رو هم میشه حالا به همون عنوان معرفی کرد. نه نه نه، ببینید فطریات منطقی مثل کل الکلو اعظم من الجز یا استحالت و اجتماع المتناقضین، اونها بدیهیات معرفتی و به اصطلاح شناختی انسانه که با باز با فطرت متفاوته. گفتم فطرت خودش دو شاخه داره، یه شاخه دانشی و شناختی، یه شاخه گرایشی و کششی. خب گرایش و کششش معلومه، شناختی هم این که ما بالاخره یک آگاهی هایی داریم که با این آگاهی ها خلق شدیم و مبنای همه آگاهی های بعدی ما همین است. اینا هم هست، اینا هم... بله، این آگاهی ها مسلم در درون انسان هست، این همون چیزایی است که انسان با او خلق شده. دقت فرمودی؟ منتها علاوه بر اینها، حالا این دانش عدل الهی و عدم ظلم در خداوند، این میتونه بر همین بدیهیات یا از بد استوار شده باشه یا از همین بدیهیات باشه، یا میتوانه نه، من میخوام اتفاقا بگم نیست، هم شناختیه هم خودش از بدیهیاته. ببین که وقت ما استدلال میکنیم به صورت قیاس یا قیاس اقترانی یا استثنایی و عدالت الهی و عدل الهی رو نتیجه میگیریم، طبیعتا این مبتنی بر همون آگاهی های انسانه، آگاهی های فطری انسان. خب حالا یه وقت میگیم عدل الهی خودش از جمله این آگاهی هاست، یعنی این رو در کنار بدیهیات مثلا محتمله این رو بگیم؟ نه، ممکنه بگیم منافات نداره، هم بر پایه اون بدیهیات برهان اقامه کنیم بر این امر، مثل خیلی از امور که بدیهی اما در این حال استدلال هم برش میارن. گاهی بعضی از بدیهیات اینجوریه، میشه استدلال آورد. نه نه نه، اونا استدلال بردار نیست، اما نه، اما در کنار اونا بگیم خود توحید وحدت خالق، مدیر بودن، مدبر بودنش، ظالم، نه همه یه صفات الهی ها، بعضیش، بله بعضیش ممکنه ما به دقت درک نکنیم، ولی اگر همون را گفت قیاسات و همه هاست، اگر به درستی تأمل بشه این نیست به اصطلاح حل، به اصطلاح به همین نتیجه منتهی بشه. ما وقتی میگیم یه چیزی قیاسات و همه هاست، یعنی که استدلال و برهان نمیخواد، این هم از همون سنخه. قیاسات و همه ها میتونه هم از بدیهیات نباشه، بدیهیات منطقی نباشه، مثل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه این، و هم در این حال خودش به اصطلاح یک آگاهی خاصی باشه که از دایره گرایش ها بیرون باشه. حالا اینش ببینید، ما چه این را در حوزه گرایش و کشش بدانیم، چه اعم که شامل آگاهی ها و شناخت ها هم بشه، میتونیم مسئله عدل الهی را به عنوان یک امر فطری قلمداد کنیم، به این معنا که فطرت انسان یشهد علی ذلک، یا بگیم این وجدان، ما بالوجدان این رو در خودمون میابیم، این وجدانی است. بله، حالا یکی دو تا دلیل دیگه هم هست که باز فردا عرض می‌کنم.